نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
یکی از موارد مهم برای ساختمان ها و سازه های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ های صنعتی، رنگ های دریایی، رنگ های صنعت خودروسازی، رنگ های ساختمانی و عایق هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایتون هم حفاظت میکنه.
به عشق داشتنش ببین صف میشه چون با کیفیته. اصل زیاده ولی خوب اصل اصل سلامته.
با کیفیت بی ادعا فقط با این علامته.
میتونی مطمئن باشی تنت باش سلامته.
کنار شایی و کره نزدیک نور و خامته.
لقمه ها خوشمزه میشن وقتی اصل سلامته.
اصل سلامت، اصل طبیعی.
دوستان خوب شنونده، برنامه نقطه جوش آماده پخشه که ما هم به اتفاق شما میشنویم.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمان که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
متولد مرداد 1339، دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع. در 22 اسفند ماه سال 1388 به سمت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت منصوب شد. در 25 دی 1390 به کار خود در این معاونت پایان داد. در دوران تصدی خود اداره کل نظارت بر طرح‌ها و ارزیابی سیستم‌های کنترل پروژه وزارت نفت رو به عنوان یکی از ادارات کل زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی تأسیس کرد و اداره هماهنگی مهندسی ارزش طرح‌ها رو به عنوان یکی از ادارات سه‌گانه این اداره کل جدید و تأسیس در ساختار وزارت نفت وارد کرد. عضو پیوسته انجمن مهندسی ارزش ایران و در مهر 1400 با حکم رئیس جمهور عضو اصلی هیئت عامل صندوق توسعه ملی شد. ما میزبان دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی هستیم. آقای دکتر میر محمدی سلام.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
ممنون، سلامت باشید.
اوضاع رو به راه؟
الحمدلله.
صندوق توسعه ملی خوب؟
عالی.
این چیزایی که گفتم که کم و کسری نداشت.
نخیر.
کلن آدم آرومی هستید؟
نه.
یا الان اینجا اینجوری؟
نه.
زیر مجموعاتون خیلی دوام. به چشماتون میخوره که کارمنداتون از اونایی هستند که اگر کار اشتباهی بکنن برخورد ضربتی باهاشون میکنید.
در کار جدی هستیم، یعنی کار رو سخت میگیریم تا انشاءالله آسون تمومش کنیم.
انشاءالله. بریم سراغ سوالات نقطه جوشمون. بزرگترین چالش صندوق توسعه ملی چیه؟ میخواید قبلش یه ذره راجع به صندوق توسعه ملی بگید؟
آره بهتره.
آره.
خب من هم واقعا تشکر میکنم از برنامه شما و همه همکارانتون در رادیو تهران که این فرصت رو به ما دادید که یه گزارشی و یه توضیح راجع به عملکرد صندوق توسعه ملی داشته باشیم. همونجور که شنوندگان عزیز و شما مستحضر هستید، صندوق توسعه ملی بر اساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 84 برنامه پنجم توسعه در سال 1390 بعد از بسته شدن حساب ذخیره ارزی تأسیس شد. همچنین در حکم ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اساسنامه صندوق تنفیذ شد.
درسته؟
اگر من بخوام تو خیلی خیلی خلاصه بگم، اصلا هدف از تأسیس این صندوق تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی. از چه طریق؟ از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر دولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. این به طور خیلی خلاصه هدفی است که قانونگذار در اساسنامه صندوق عنوان کرده.
بسیار خوب، ساده ترش کنیم. صندوق توسعه ملی قراره که برای آیندگان یه پولی رو بذاره.
بله، یعنی صندوق توسعه ملی بناست بخشی از منابع کشور که تولید میشه و به اصطلاح ثروتی که تولید میشه
که عموما نفت و گاز،
از نفت، از فروش و از فروش نفت و گاز درآمدی که ایجاد میشه، این درآمد رو بیاد بخشش حالا صرف بودجه میشه، صرف کارهای جاری کشور میشه. قانونگذار در سالهای گذشته بنابر اذن مقام معظم رهبری تصمیم گرفتن که از ابتدا 20% و هر سال طبق قانون 2% به این اضافه شده و بعضا تو برنامه ششم شد 3% و امسال بناست در سال 1401 40% از فروش نفت و معدنیات گازی به صندوق توسعه ملی اختصاص داده بشه. این میشه درآمد.
آقای دکتر، یه سوالی رو صادقانه جواب بدید. وقتی که دولت به کسی بودجه برمیخوره، دست میکنه تو صندوق توسعه ملی پول برمیداره؟
به طور مستقیم نمیتونه، حتما باید اذن گرفته بشه. یعنی صندوق توسعه ملی با افراد، با احکام ریاست جمهور و هیئت امناش زیر نظر شخص ریاست جمهور هستن، ولی برداشت از منابع حتما اگر خلاف مسیر اساسنامه باشه باید با اذن مقام معظم رهبری باشه.
تا حالا این اتفاق افتاده؟
تقریبا به این سوالها بعضا به دلایل مختلفی که حالا با توجه به شرایطی که دولت رو تحریم داشته و اون منابعی که تصور می شده، چون ببینید یک دولت برای کشور رو اداره کنه یه حداقل بودجه نیاز داره. توی یک سری سالها ما از این حداقل بودجه بیشتر درآمد داشتیم. خب اون سالها تصمیم گرفته شده بود، سالهایی که میگم قبل از سالهای 90 بود،
وقتی که نفت به بالای 100 دلار رسید،
بله، و درآمد نفتی خوب بود، تصمیم گرفته شد که خب بر اساس متوسط درآمد کشور، خب کشور اداره میشه، بقیهش دیگه بیاد توی صندوق. این صندوق وظیفه داره که اینو سرمایه گذاری کنه و یا تسهیلات بده به طرح‌ها و پروژه‌هایی که غیر دولتی هستن.
رک و شفاف، الان چقدر از اون چیزی که باید توی صندوق بود کمتر داریم؟
الان اون چیزی که تو صندوق طبق قانون
بوده، تو تمام
این
10-12 سال که اشاره کردی،
بله،
طبیعتا
این 10 سال گذشته تقریبا 140 میلیارد دلار در منابعی بوده که وارد صندوق شده.
چقدر رفته؟
نه، اینا نرفته. ببینید هیچ چیزی از صندوق نمیره، بخشش به طرح‌ها با اذن به طرح‌های دولتی داده شده. و بیش از 30% دقیقاً در راستای منافع خود صندوق یا اساسنامه خود صندوق
که بر اساس منافع بوده،
بر اساس اساسنامه صندوق به طرح‌های غیر دولتی خصوصی.
من میخوام یه سوال میدونی چرا دارم اینو میپرسم؟ دارم میگم که در تمام این سالها بعد از سال 90 که درآمد ارزی ما از نفت کاهش پیدا کرد، هم قیمت جهانی نفت کم شد، هم تحریم ها به کشورمون تحمیل شد، دولت های مختلف، یعنی این 3-4 دولتی که روی کار اومدن، عموماً با کسری بودجه مواجه بودند. یک بخشی دست میکردن در حقیقت منابع ارزی که ما نگه داشته بودیم در بانک مرکزی و سایر فضاهایی که الان دربارش نمیخوایم صحبت بکنیم، یک بخشیش هم طبیعتاً دست شده به صندوق توسعه ملی. نکته، چقدر الان دولت‌های مختلف به صندوق توسعه ملی بدهکارن؟
نه ببینین، پو بخشی از اینها بر اساس این بوده مثلا پارسال بنا بوده 40% پرداخت بشه، 20% پرداخت شده، نصف پرداخت شده. یه بعضی از سالها هر مثلا 38% بوده، باز هرچی بالاتر از 20% بوده و پرداخت نکرده. این پرداخت نکرده میشه بدهی دولت به صندوق،
یعنی بخششین
بخش. بله، بخشی هم که به اصطلاح برای بعضی از طرح‌ها، مثل ما مثلا ما برای مهار آب‌های مرزی، خب منابعی صندوق در اختیار دولت قرار داده.
بله.
و این منابع اگه بخوام به صورت خیلی کلی بگم، حدود مثلا نزدیک 70 میلیارد دلار برای این طرح‌ها به دولت‌های مختلف بودجه گذاشته شده که بناست طی سال‌های آینده به طور متوسط سالانه طی 10 سال آینده این پول باید برگرده به صندوق. یعنی این به صورت جزء تعهدات دولت هست که باید تو سرفصل بودجهش بیاره و تو بودجهش بخشی از منابعی که برداشت کرده رو بده. ولی تو این سال‌های گذشته به دلیل اینکه اون درآمد مورد تصور حاصل نشده، هی اینها امحال داده شده، یعنی فرصت داده شده.
خوب.
دو سال که این مثلا اونایی که باید فرض کنیم از سال 1398 بنابوده، دو سال امحال میره 1400، بعد میبینید تو سال 1400 هم هنوز امکان نداره، یعنی درآمد نفتی دولت آنچنان نیست که بیاد اینا بده، این امحال میشه میره برای سالهای مثلا 1402.
بسیار علی. من الان این شکلی دارم برداشت میکنم، دولت در یک سالی باید مثلا 1000 تومان میداده به صندوق توسعه ملی، این 1000 تومان رو نداده، اومده 600 تومن داده، بعد از این 600 تومنه 400 تومنش رو برداشته، قرار بوده که در یک دوره زمانی این پوله رو برگردونه، بعد این پوله رو نتونسته برگردونه، هی افتاده به سال بعدیش. تو سالهای بعدی هم روند همینجوری بوده، یعنی 1000 تومان رو باید میداده، 600 تومن داده، از اون 600 تومن یه بخشیشو برداشته. پس الان دولت فکر میکنم که بد جور بدهکار به شما.
عرض کردم الان دولت حدود 70 میلیارد دلار به صندوق بدهکار هست.
140 میلیارد دلار هم کل درآمدی بوده که باید میداشته
این سال ها. نه
یعنی الان
داشته.
نصفش رو
تو این سالا داشتیم. پس ما به دولت که میدیم که بر اساس یک حالت تسهیلات هست، یعنی دولت وقتی برمیگردونه همراه مثل به بخش خصوصی باید با یه سودی برمیگردونه.
نگران چی هم؟ نگران اینم که سازمان تامین اجتماعی جدید باز شه، دولت نه. ازش پول بگیره،
نه.
بعد نتونه پول رو برگردونه، بعد بگه که حالا بیا بنگاهدار شو، حالا بیا یه کار دیگه ای بکن.
نه ببینین الان صندوق، پس اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم، بخشی از منابعش برای منابع دولتی یا با حاکمیتی ما بگیم،
خب.
با اذن برداشته شده برای طرح‌های حالا زیربنایی، طرح‌های عمرانی، طرح‌های حالا هر طرحی که دولت خودش صلاح می‌دونسته و برداشت کرده.
آره.
مثلا برای کرونا، بخشی از اینا بحث‌های مختلفی که اجازه گرفته
شده. بیشترش میشه اینی که ما میریم تو روستاها یه دفعه هوس می‌کنیم بگیم که مثلا اینجا یه کارخونه بزنیم، بعد تامین مالی براش نکردیم چون قولم دادیم زیر قولمون نمیخوایم بزنیم، میگیم که بالاخره از یه جایی باید پول تامین بشه.
بخشش ببینین اگر توی کارخونه و اینا باشه که خیلی خوبه. ببین مثلا ما تو راه آهن چابهار زاهدان رو بخشی زیادی از منابعشون از طریق صندوق داره تامین میشه.
آبرسانی خلیج فارس.
آبرسانی خلیج فارس نه، اون قسمت داره به بخش خصوصی داده شده. چابهار زاهدان به زیر مجموعه به تبع پروژه‌ای داده میشه، دولت متعهد به برداختش است. ولی آبرسانی خلیج فارس به شرکت‌های خصوصی تهران روز طرح بسیار موفقه. به شرکت‌های خصوصی داده شده که الان هم داره بازپرداخت میکنه.
آها، اونا کارشون رو درست انجام میدن.
3-4 میلیارد دلار به بخش خصوصی در 300 و تقریبا 16 تا طرح ما به اصطلاح منابع ارزی دادیم که از این 24 از این 34 میلیارد دلار که مسدودی صادر کردیم، چون بعضی از این طرحا به بهره برداری نرسیده هنوز داریم بهش تامین مالی میکنیم، یعنی از این 316 تا طرح نزدیک 200 تا طرحش به بهره برداری رسیده، حدود 24 میلیارد به اینا منابع داده شده. اونایی که به بهره برداری رسیده باز پرداخت شروع شده. یعنی ببینید طرح‌ها یه دوره مشارکت دارن، یه دوره تنفس دارن، یه دوره باز پرداخت دارن. الان ما به لطف الهی که از واقعا طرح بسیار خوبی بوده صندوق‌های توسعه ملی و یا تو کشورهای بعضی کشور صندوق ثروت ملی، تو کشور ما هم خب یه کمی دیر شروع کرد ولی از سال 90 که شروع
حالا راجع به این حتما صحبت می‌کنم. آره، در مقایسه با بقیه کشور. بچه ها بریم و برگرد. الهی فدای اونایی باشم که از امروز هفته مدرسه آینده سازه این مملکت هن، ولی بهشون بگم که یه صندوق توسعه ملی داریم، قراره که برای آیندهشون فکر بکنه و بهشون یه پول بده. خدمت آقای دکتر علیرضا میر محمد صادقی هستیم که عضو اصلی هیئت عامل صندوق توسعه ملی هستن با حکم ریاست جمهوری از مهر ماه 1400، یک سال تقریبا گذشته از زمانی که این مسئولیت رو شما بر عهده گرفتین. آقای دکتر، شما به بورس هم پول دادید که مشکلش برطرف شه؟
بله، ما ببینیم بورس یه صندوقی داره به نام صندوق تثبیت بازار سرمایه.
خب
این صندوق تثبیت وظیفه‌اش اینه که نوسانات بازار رو مدیریت کنه.
آها،
ما در صندوق تثبیت اول سپرده گذاری کردیم.
خب
و در ادامه مشارکت کردیم.
آها،
یعنی ما الان در صندوق تثبیت بیش از 6 همت تا شهریور،
6 همت میشه 6000 میلیارد،
6000 میلیارد تومان سپرده گذاری که بعداً داریم تبدیلش میکنیم به مشارکت که بتونه در نوسانات بازار سرمایه
خوب
رو بگیره، و انشالله این مبلغ هم تا پایان سال حداقل به 10000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه.
یعنی تو سازوکارتون بوده؟
بله بله، به اصطلاح یعنی این جز اون چیزاییه که به اصطلاح ضمن این که داره بازار سرمایه رو مدیریت میکنه و یا یعنی در موقعی که
چه چیزش میرسه به آیندگان؟
احسن، برای اینکه شما وقتی که بازار رو به کاهش هست، این خوب وارد بازار میشه، با خرید میکنه.
خوب
موقعی که بازار رو به افزایش هست شروع میکنه به فروش که باز بازار رو کنترل کنه، توی این یک گینی یک بسیار سودی گیره خود صندوق میاد که اون سود از سود عادی بسیار معمولا بیشتر هست.
درسته. 42000 میلیارد دادید برای کرونا از صندوق توسعه ملی؟ آره،
تقریبا میلی 42000 میلیارد تومان منظور شماست دیگه
احتمالاً.
آره، عدد خیلی بزرگه. ما تقریبا بوده 2 میلیارد دلار. ما معمولا صندوق توسعه ملی مسائل همه ارزی هستن، ما عدد رو اول ارزی میگیم بعد حالا بستگی بره به نرخ تسعیر.
2 میلیارد دلار کی؟
آره، بر اساس این 2 میلیارد دلار داده شد، جز همون مطالباتی است که باید.
اصلا نظارت کردید کجا رفته چی شده؟
دستگاه‌های نظارتیش بخشش سازمان برنامه است.
خب
بخشش هم به اصطلاح اون وزارتخونه تخصصی است، یعنی وزارت
شما پول به کی دادید؟ به وزارت بهداشت؟
بله، از طریق
خب وزارت بهداشت بعد به شما گزارش میداده دیگه.
معمولا برای پرداخت‌های بعدی، یعنی ببینید اینا در یه مرحله پرداخت نمیشه، معمولا در مرحله پرداخت‌های بعدی هر تحریر که ما می‌خوایم بدیم، وقتی بخوام مراحل بعدی رو بگیرم باید یه گزارشات که به سازمان برنامه میدن، سازمان برنامه حتی مثلا همین راه آهن یه چابهار زاهدان، اینها وقتی میخوان تو مرحله‌ای هست شما می‌خوایم پرداخت کنی تو مراحل بعد باید گزارش بدن،
پول از شما میگیرن گزارش رو به سازمان برنامه.
سازمان برنامه چون امورات تخصصی داره تو زمان تو این مرحله. خوب. ولی بسیار یه نمونه از گزارشات هم به صندوق توسعه میاد.
و این پول بی برگشت دیگه.
نه، ما پول بی برگشت بسیار بسیار کم داریم. بعضی از این پولها اصطلاحاً بهش میگن پول به اصطلاح بی برگشت یا بلا عوض، که اینها باز باید مصوبات خاص خودشو داشته باشه که بسیار
تو برگشت ها صندوق توسعه ملی جزء اولویت چندم حسابینه، چون صندوق ذخیره ارزی فکر میکنم اولویت اول باشه. نه،
صندوق ذخیره ارزی اصلا داستانش فرق میکنه، صندوق ذخیره ارزی
چون بالاخره دولت از اونم پول میگیره دیگه.
نه، صندوق ذخیره ارزی اصلا تا سال 90 دیگه بسته شد.
آها.
یعنی چیزی به نام صندوق ذخیره ارزی ما اصلا دیگه وجود نداره.
خوب.
صندوق ذخیره ارزی مال دهه 80 بود.
و الان چی داریم؟
الان صندوق توسعه ملی داریم.
آه، یعنی همه اون پولا
الان 36 میلیارد دلار تو اون صندوق بود که اونا به یه سری پروژه داده شده بود.
خوب.
اون پروژه ها دیگه هر چی منابع داشت اون صندوق اومد به تو صندوق توسعه ملی، اون پروژه ها هر طرحی که از اون پروژه ها با هم گرفتن،
یعنی الان اولویت اول پول واریز کردن دولت میشه صندوق توسعه ملی.
اصلا طبق قانون هر فروش نفتی که انجام میشه باید بخشش میره برای دولت، بخشش میره برای صندوق توسعه ملی، بخشش هم برای خود وزارت نفت که طبق قانون باید برای اون بره.
یه ذره راجع به چالشاتون صحبت کنیم با هم دیگه. الان بزرگترین چالشتون چی آقای دکتر؟
ما اگر بخوام اینو به اون چالش بگم، این هست که بزرگترین چالش ما تا الان این بود که ما یک فقط باید تسهیلات میدادیم.
خب.
ولی به لطف الهی از سال گذشته که ما تونستیم مصوبه سرمایه گذاری در داخلم بگیریم. ببینین چون صندوق ها باید تبدیل بشن به ارزش افزوده منابعشون، حتما نباید که تسهیلات بدن، چون تسهیلات دادن نرخ ارزش مثلا متوسط حدود 3-4% هست که برای صندوق میمونه، و نرخ ریالی هم که حالا ما یه بخش بسیار کمی از منابعمون به دلیل با توجه به قانون تبدیل شده به ریال،
خب
اینم به اصطلاح حدود مثلا 10-12% است. این به اصطلاح باید بیاد که کمک کنه به طرح‌ها و پروژه‌ها، حالا توی بله. ریال به آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع به اصطلاح دانش بنیان، بحث بله. گردشگری، باعث این چنینی. ولی این بحثی که تبدیل شد به سرمایه گذاری، یعنی الان طرحی که توجیه پذیری طرح خوب باشه، مثل طرحهای بالادستی نفت، مثل طرحهای پتروشیمی، مثل طرحهای فولادی، طرحهایی که با نرخ بازگشت سرمایه بالایی باشه، صندوق دیگه میاد تو اون طرحها مشارکت میکنه. وقتی مشارکت میکنه شما دیگه سهامدار اون صندوق، یعنی اون طرح هستید، ولی نمیاد تو مدیریت دخالت کنه. یعنی ما حد اکثر طبق به اصطلاح مباحثی که داریم بین 20-25% بیشتر وارد نمیشیم، حد اکثر یه، اگر بناس سرمایه گذاری کنی به اندازه یک سیت، یک صندلی از هیئت مدیره و اونجا رو میریم. پس بنابراین این الان چالشی که انشالله در آینده نزدیک ما میریم به سمت سرمایه گذاری و به اصطلاح. ولی حالا یه مشکل اینجا ایجاد میشه که خب طرح 1 میلیارد دلاری من اگر بخوام 20% بشو بدم میشه 200 میلیون دلار سرمایه گذاری. آیا 800 میلیون دلار رو بقیه سهامدارا میتونن بیارن؟ در اینجاست که ما اومدیم، باز به ما اجازه داده شده که ما میتونیم، در گذشته اصلا نمیتونستیم هم در یه طرح مثلا هم ارزی تسهیلات بدیم هم ریالی، هم مشارکت کنیم هم به اصطلاح تسهیلات بدیم. الان هم میتونیم تسهیلات ارزی بدیم به یه طرح، هم میتونیم تسهیلات ریالی بدیم، هم میتونیم به اصطلاح مشارکت کنیم، هم میتونیم به اصطلاح تسهیلات بدیم. یعنی به عبارتی دست به اصطلاح هیئت عامل برای کمک به طرحها و پروژه هایی که توجیه پذیر باشه و به اصطلاح اقتصادی باشه باشه. چالش دومی که صندوق داره بحث مطالباتشه، معوقاتشه،
بیشترم دولتیه تا خصوص.
دولتی رو من بحث ندارم چون دولتی قانون داره و اینا باید طبق بودجه به ما بدن و در آینده خواهند داد. عرض کردم حدود 60
ان شاء الله هم بگین
ان شاء الله. حتما ببینید، حتما وضع کشور ان شاء الله بهتر خواهد شد، حتما درآمدهای نفتی خوب خواهد شد، حتما از متوسط درآمدی که دولت خواهد داشت بیشتر شما درآمد خواهید کرد به پول ما. ولی ما دو طرحهای که با بخش خصوصی و یا با بخش غیر دولتی یا نیمه دولتی به اصطلاح داریم، بعضن به طبق قانون میتونیم به اونام بدیم، اینها هستن که بعضن به بهره برداری میرسن ولی متاسفانه یه بخشی هاشون مثل مطالبات صندوق دچار مشکل شده بود. ما در اگر شما فرض کنید سال 91 اولین طرح‌ها رو صندوق سر به تحصیلات داده، طبق متوسط دنیا یه طرح 36 ماه بیشتر برای ساختش و اجراش طول نمی‌کشه، یعنی 3 سال
متوسط دارید میگید. یعنی طرح بزرگ داریم، طرح کوچک داریم، متوسط زمانی میشه 3 سال.
حالا
متوسط بزرگراه‌سازی ما تو تهران تا شمال میشه 30 سال. ولی
30 سال حالا فرض میکنیم مثلا طرحها، شما طرحهای تو کل کشور رو در نظر بگیرید،
کلان رو باید ببینیم
تو صندوق یه همچین مدلی داریم. حالا ما تقریبا متوسط طرحهایی که تو صندوق ما سرمایه گذاری کردیم و توش تحصیلات دادیم 5 سال شده. خب یه طرح 5 سال اومده چی شده؟ اجرا شده. بعد از 5 سال اصطلاحا یه دوره‌ای داره به نام دوره تنفس.
خوب.
یه فرصتی میدیم به سرمایه گذار، اون متقاضی، که کارش را بیفته، به بهره برداری برسه،
بله.
به درآمد. بعد یه پریودهای پرداخت داره که اینو باید تیه. مثلا فرض کن 5 سال هم به ما چیکار کنه؟ پولی که گرفته
برگردونه.
خب
با سود؟
با سود، بله. یعنی مثلا سوده که
مثلا سود بانکی،
سودی که نه سود ارزی دیگه، سود بانکی،
سود ارز.
چون ما ارز میگیم،
شما دارید میگید که من اونجا مثلا 1,000,000 دلار بهت دادم، 1,000,000 دلار باید به من پس بدی به اضافه سودش.
بله، سود کارمزدی که مثلا همه دنیا مرسومه، شما بین 5-6% ارزی هست.
یعنی تو این بازه زمانی ابتدایی که شما فرمودین اون 5 ساله رو در نظر بگیریم، اون تنفس و اون 5 ساله باز پرداخته، یه بازه زمانی 10-12 ساله میشه.
نه.
اگر کسی 1,000,000 دلار از شما بگیره برای یک پروژه، چقدر باید بهتون پس بده؟
باید حساب کرد، ولی فکر من حدود مثلا 1,400,000 دلار.
خب
حالا دقت بفرمان، اینا باید نرخ سودش حساب کرد، سالش حساب کرد، عدد رو من همجور دارم رافلی میگم.
نه حدودی داریم صحبت میکنیم.
بله بله، عرض میکنم. حالا در شما در نظر بگیرید تا سال 99 یا 1400 که ما تقریبا مستقر شدیم در صندوق، کلن از حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری و حدود 200 طرح که به بهره برداری رسیده، 500 میلیون دلار برگشت شده بود. ولی با به اصطلاح حمایت هیئت امنا،
بله.
دولت محترم، واقعا همراهی بانک های عامل، ما در طول این 1 سال بیش از 2 میلیارد دلار از مطالبات ارزیمون رو پاس پس گرفت.
خب
و تقریبا 3.5 میلیارد دلار از مطالبات ارزیمون هم تعیین تکلیف کردیم. یعنی مخصوصا اونایی که با وزارت نفت بوده،
بله.
نشستیم با هم دیگه به توافقات رسوندیم. و در طول این مدت، در طول این 1 سال، حدود 1.2 میلیارد دلار هم به متقاضی های بخش خصوصی تحصیلات پرداخت شده. یعنی شما اگر نگاه کنید تو عمل کرده ارزی، هم درآمد، یعنی هم وصول مطالبات داشتیم، هم به اصطلاح پرداختی ارزی داشتیم، و هم این که بعضا به توافقات رسیدیم. یعنی چالشی که وجود داره این هست که بعضی از دوستان، بعضی از کسایی که تحصیلات گرفتن تو بخش خصوصی، هنوز بعضی از مسائل صندوق به اصطلاح حساب ذخیره ارزی تو ذهنشونه که شاید به نحوی بتونن این رو به اصطلاح حالا استمالات مختلف یا با نرخ‌های خیلی کمتری پرداخت کنن. بله. ولی صندوق با توجه به برنامه‌ای که داره به هیچ وجه این رو نمیپذیره، ارز داده ارز میگیره.
بله.
و به اصطلاح مطالباتش خودشو میگیره با مصوباتی که گرفتیم. ما الان داریم میریم به سمت این که بتونیم به اصطلاح اگر به هر دلیلی حالا هر یک شرکتی نتونست پرداخت کنه، حالا از طریق بانک میریم به اصطلاح خود شرکت رو مورد تملک قرار میدیم و تا بتونیم وصول مطالبه